باشه عشق به شال دل مستم تو زدی، شور مستی به دل باد پرستم تو زدی، شرم شیرین تو نشاندی به رخ مرد غزل، شغل بر ریشه بنیان الستم تو زدی.
چو شادی بکاهد بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. مده دل به غم تا نکاهد روان، به شادی همی دار دل را جوان. خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. بسیاری از مناطق کشورمون ریزش باران ادامه داره که جای خوشحالی داره و شکر انشاءالله که دل همه کشاورزان این مناطق شاد باشه از نعمت الهی. و از رانندگان هم میخواییم که توجه داشته باشن به ریزش های باران که سطح جاده ها رو لغزنده تر از قبل میکنه و باید احتیاط رو از دست ندن. خیلی متشکرم که با رادیو اقتصاد همراه هستید. برنامه دیدبان رو تقدیم حضورتون میکنیم.
دیدبان.
به نام خدا. سلام، دیدبان رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. دیدبان برنامه است در راستای شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. ما در دیدبان با حضور کارشناسان و مسئولین مختلف به موضوع شفافیت در موضوعات مختلف اقتصادی می‌پردازیم. سامانه پیامکی ما 30036 37 و تلفن گویای 27 86 2098 در اختیار شماست برای طرح دیدگاهاتون. حتما در ابتدای پیامکتون کلمه دیدبان رو قید بفرمایید تا دسترسی ما به پیامک های شما با سهولت بیشتری انجام بشه. از هفته گذشته برنامه رو شروع کردیم با موضوع فرار مالیاتی وکلا، یه صنف بسیار قدرتمند، یک کسب و کار خیلی جدی در کشور ما که متاسفانه معضلات خیلی جدی داره. گفتیم در برنامه گذشته که طبق آماری که حالا 2-3 سال پیش رئیس سابق کانون وکلا ارائه کرد، فقط 5% پرونده های ارجایی به قوه قضاییه دارای وکیل هستن. تحلیل ایشون مبتنی بر این بود که مردم فرهنگ استفاده از وکیل رو ندارن، که به نظرم خب خیلی حرف منطقی نیست و بیشتر به یک مزاح شبیه. تحلیل منطقی تر اینه که وکیل گرونه در کشور ما، زورمون نمیرسه که احیانا خدای نکرده اگر دعوایی ایجاد شد در قوه قضاییه وکیل بگیریم. انحصار وکلا مشکلات جدی ایجاد کرده، بحث تضییع حقوق عامه بسیار جدیه در حوزه‌های مختلف که یکی از همین حوزه‌ها هم اینه که مردم وقتی پرونده‌ای براشون ایجاد میشه نمیتونن وکیل بگیرن چون وکیل خیلی گران است در کشور ما متاسفانه. از حوزه انحصار که بگذاریم، موضوع دیگه‌ای که مطرح شد بحث مالیات وکلاست. جناب آقای مجیری که کارشناس برنامه ما بودن هفته گذشته، این هفته هم در خدمتشون هستیم، یه آمار خیلی عجیبی مطرح کردن که سال 95 سازمان امور مالیاتی گزارش ارائه کرد و گفت که مثلا در چند سال گذشته 85% وکلا درآمدشون رو طوری اظهار کردن که مالیاتشون صفر ریال بسته شده. یعنی اینکه من انقدری اصلا درآمد نداشتم که بخوام مالیات بدم. 85% وکلا، این قشری که باید قانونی عمل بکنه، پیگیر اجرای قانون باشه. حالا از اون شعارهایی که بعضا از طرف کانون وکلا اونا داده میشه اگر بگذریم، رسیدیم به این که خب خیلی نمیشه به فرهنگ و اینا اعتنا کرد، بگیم آقا یا خانم وکیل محترم با فرهنگ بگو چقدر درآمد داشتی بیا 20%شو مثلا مالیات بده. از این حرفا که بگذریم، باید بریم سراغ حاکمیت، مجلس، قوه قضاییه، دولت. تو چه ایده‌ای داری برای اینکه فرار مالیاتی وکلا کمتر بشه، مخصوصا تو این شرایط، مخصوصا تو این شرایط که دولت کسی وجه جدی داره، مردم به شدت دارن اذیت میشن، در تنگنا هستن. یه سری ایده های گویا مطرح شده. من فقط گلگی بکنم از بعضی از دوستان که حالا در کسب و کار حقوقی وکالت مشغول به کارن یا در کسب و کار پزشکی. اینا رو من تعمدن کسب و کار میگم چون کسب و کارن دیگه، پول میگیرن، خدماتی ارائه میدن. وقتی بحث از فرار مالیاتی مطرح میشه، معمولا یکی از پاسخهایی که داده میشه نه آقا این قشر وکلا، قشر پزشکان با فرهنگن، اینا فرهیختن، قسم خوردن. مگه بقیه بی فرهنگن؟ یعنی مثلا آقایی که یه سوپرمارکت داره، بقالی داره، اون کسی که مثلا کارمند مغازه داره، اینا مگه بی فرهنگن که دارن مالیات میدن؟ خب این استدلالا خیلی استدلالای جالبی نیست، علاوه بر اینکه توهینی توش مستتر به بقیه اقشار. خواهش میکنم دیگه از این حرفا نزنید. شما وظیفتون سیاستگذاریه، وظیفتون اجرای قانونه. این فرهنگ و قسم و اینا رو بذارید کنار، اینا که خب بیشتر شبیه مزاحه. این که بگیم آقا یه وکیلی خیلی با فرهنگه، خودش میاد مثلا مالیات چند میلیاردیشو میده، اینا رو بذارید کنار و برید خب یه سامانه درست درمونی مطابق قانون بالا بیارید، پیگیری کنید، کسی فرار مالیاتی نداشته باشه، که انشالله به عدالت نزدیکتر باشیم. ما این فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با جناب آقای دکتر درویشوند از مرکز وکلای قوه قضاییه همراه خواهیم بود، یه مقدار در مورد این ابهامات بیشتر به ما توضیح بدن.
دیدبان، برنامه‌ای با هدف شفافیت اقتصادی در عرصه‌های مختلف اقتصاد. دیدبان را جمعه‌ها ساعت 20 از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. ما با شما شفاف و شیشه‌ای از اقتصاد می‌گوییم. دیدبان.
خب شنوندگان محترم، همچنان برنامه دیدبان رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. در خدمت جناب آقای دکتر جواد درویشوند، رئیس محترم کمیسیون امور مالیاتی مرکز وکلای قوه قضاییه هستیم. آقای دکتر درویشوند سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض دارم، منم خدمت جناب آقای و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای درویشوند، ما در موضوع حالا فرار مالیاتی وکلا، این بحثی که خیلی تو این چند سال مطرح شده، صحبتایی کردیم، بعد اومدیم جلوتر گفتیم که در قانون بودجه سال 99 تمهیداتی اندیشیده شده که تا حدی میتونه مانع از این اتفاق بشه و اون وکلایی هم که دارن خیلی پاکتست عمل میکنن و مالیاتشون رو درست اظهار و بعدن مالیات میدن، اونا رو هم به قولی تبرئه بکنه از این اتهام فرار مالیاتی. رسیدیم به این که خب یه سامانه قرار بود باشه. این سامانه دو تا کارکرد جدی حالا توی بحث با کارشناسی که اینجا ما در خدمتشون هستیم جناب آقای مجیری بهش رسیدیم. یکی این که اولا سازمان امور مالیاتی بر مبنای اظهاری که وکیل در این سامانه میکنه ازش مالیات میگیره. ثانیاً اگر دعوایی چیزی پیش اومد بین وکیل و موکل، قاضی بر اساس همین سامانه این دعوا رو رفع و رجوع میکنه و اینا. که بعد دیدیم یه مشکلی که ایجاد شد این بود که شورای نگهبان ایراد شرعی گرفت. حالا ما تخصصش رو نداریم، اصلا بلد نیستیم، وارد محتوای ایراد نمیشیم، ولی خب اون کار کرده دومی که عرض کردم رو ازش گرفت. این که اگر قاضی بخواد مثلا بین این دو نفر قضاوت بکنه، دیگه نمیتونه این سامانه صرفا مبناش باشه. یه مسئله دیگه‌ای که حالا یه مقدار ناراحت کننده است، امیدوارم حتی من الان اشتباه بکنم شما دقیق‌تر توضیح بفرمایید، اینکه خود این سامانه الان در قوه قضاییه که خیلی خوب بود، یعنی واقعا همون اوایل سال به محض اینکه قانون تصویب شد سامانه اومد بالا، خیلی واقعا جای تقدیر و تشکر از قوه قضاییه داره، ولی این سامانه گویا الان جدی گرفته نمیشه. یعنی همچنان وکیل میتونه مطابق سنوات گذشته یه قرارداد کاغذی داشته باشه، بر مبنای اون در محاکم حاضر بشه و کلا سامانه رو نادیده بگیره. یعنی نهایتاً سامانه یه چیزی شد، اومد تو قوانین یه حرفی زده شد در موردش و کلاً پرونده‌اش انگار بسته شده. حالا شما اگر توضیح دقیق‌تری بفرمایید که الان سامانه در چه وضعیه و چه اتفاقی داره براش میفته.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که سامانه قوه قضاییه خب توسط قوه قضاییه و با نظر کانون وکلا و مرکز وکلا قوه قضاییه و مشورت اینو طراحی شده و در سامانه قرار گرفته. خب یک سامانیه که تقریبا بیشتر از جوانب آن دیده شده، اما تا زمانی که عملیاتی بشه قطعا معایبی داره، ضمن این که محاسن زیادی داره قطعا معایبی هم داره و این معایب آن باید در اجرا مشخص بشه. تا زمانی که اجرا نشه معایب آن مشخص نمیشه. لذا در کار با این سامانه خدمتشون قرار داده و کلا پله پله باید این کار انجام بشه، به جلو بیاد و مقتب مقتب این موضوعات معایبش در بیاد و بررسی بشه و برطرف بشه و نهایتا یک سامانه تقریبا جامع و مانع وجود بیاد و خروجی داشته باشه که این خروجی هم برای وکلا، هم برای موکلین و هم برای قوه قضاییه و هم برای سازمان امور مالیاتی قابل اجرا باشه. این کلیات کاره.
آی دکتر، من عرضم اینه که این سامانه خب کی کامل میشه، کی کامل ازش استفاده میشه، یا الان دقیقاً چرا خب این زیر بار به قولی عملیاتی نرفته با اینکه تقریبا نصف سال گذشت و خب قانون بودجه هم یه قانون یک سال است دیگه.
بله.
الان دقیقاً مشکل کجاست؟ اینکه قوه قضاییه اراده ای پیگیری نداره، کانون یا مرکز وکلا همکاری لازم رو نداشتن، دقیقاً مشکل کجاست که این خیلی عملیاتی نشده؟
خدمت شما عرض کنم این که عملیاتی نشده، عملیاتی شده، اما در این حال قرارداد بین وکیل و موکل یک قرارداد خصوصیه، دسترسی سازمان‌های دیگه و افراد دیگه به یک قرارداد خصوصی و محرمانه بین وکیل و موکل یک مقداری جای ابهام داره. یکی از موارد که الان وجود داره برای همین موضوع در ارتباط با همین بحث محرمانه بودن موضوع بین وکیل و موکل و دلیل
خواهی دکتر، این که اصلا پنبهش زده شده دیگه، وقتی تو قانون اومده باید در سامانه ثبت بشود.
بله.
بعدم قرار نیست انتشار عمومی پیدا بکنه که در یک سامانه قرار بوده ثبت شد.
من دارم خدمتون عرض میکنم که یکی از موضوعاتش اینه که داره برطرف میشه. موضوع دومش که باید برطرف بشه خدمت شما عرض کنم، دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه است که از طریق این سامانه سازمان امور مالیاتی بتونه صورت حساب الکترونیکی صادر کنن برای سازمان امور مالیاتی. خب ما چه رسالی داشتیم با سازمان امور مالیاتی و مسئولین آیتی قوه قضاییه هم من تو این جلسات توضیحاتشون دادن، دو تا بحث وجود داشته که این که از طریق یه لینک سازمان امور مالیاتی تقریبا دسترسی پیدا کنه به سامانه جامعه وکلا، و دوم این که نه از طریق قوه قضاییه یا کانون یا مرکز وکلا قوه قضاییه این صورت حساب الکترونیکی صادر بشه.
بله.
خب قوه قضاییه اعلام کردن که استرفا ما این سامانه طراحی کردیم ولی ما اجازه ورود این سامانه را برای خودمون برای هر نفر نداریم. لذا کانون و مرکز وکلای قوه قضاییه میتونن به این سامانه ورود کنن و صورت حساب الکترونیکی برای وکلا جهت سازمان امور مالیاتی کشور صادر کنن. این جلسات برگزار شد و ما هم دنبال این هستیم که انشاءالله دوزن این کار انجام بدیم. من خدمت شما عرض کردم که این سامانه باید اجرا بشه، اما قدم به قدم داره اجرا میشه، گام به گام داره میره. گام اولش در ارتباط با اطفال تم بوده، گام دومش در ارتباط با صورت حساب الکترونیکیه، گام سومش خدمت شما در ارتباط با قرارداد بین وکیل و موکل که حتما باید بیاد، که اگر این موضوعات قدم به قدم جلو بره و مورد به مورد به اجرا گذاشته بشه، در نهایت این سامانه اجرا میشه و ما در جامعه دیگه با این مشکل مواجه نیستیم که اعلام کنن فرار مالیاتی وکلا. که من روی این فرار مالیاتی وکلا هم بحث دارم، حالا اگر لازم شد حتما خدمتتون توضیح خواهم داد.
آقای دکتر، من یه سوالی از خدمتتون بپرسم، این که از کجا معلوم وکلا قراردادهایی که ثبت میکنن و اون نرخایی که اعلام میکنن تو سامانه واقعی باشه؟ یعنی چه ضمانت اجرایی وجود داره که این اطلاعاتی که اونجا ثبت میشه دروغ نباشه که بخواد مالیات کمتری بدن؟
خدمت شما عرض کنم این موضوع شخصی نمیتونه مدعین باشه که حتما این قرارداد و بین موکل و وکیل همون قراردادیه که وجود داره و این اینه، ولی در این حال قانونگذار بنا را بر صحت گذاشته، ضمن این که رسیدگی به حساب‌های افراد با توجه به دیجیتال شدن ساختار مالی در کشور با کد ملی در کشور فعال میشه. به عنوان مثال کد ملی حقیر رو اگر سازمان امور مالیاتی بزنه کاملا مشخصه، درآمدم هزینه مشخصه. و اگر بر اساس اون اظهاری کردم سازمان امور مالیاتی بدون اظهار من درست نیست، میتونه ورود کنه، اما بنابر صحت موضوع میباشد. و وکلا هم با عنایت به این که در اصلاف کشفی هستن فریخته و قسم یاد کردن که در چارچوب قانون کار کنن، ما باید بنا رو بر صحت بذاریم الا اینکه خلافش ثابت بشه. حالا در هر صورت در راه گذاری موضوع اتفاقاتی هم میفته، ما مدعی نیستیم که نه قطعی حتما همه وکلا درست عمل میکنن. نه، من شخص نظرم اینه که اکثریت این کار رو انجام میدن، اکثریت.
بله بله.
یه اقلیتی میمونه که اون اقلیت خود به خود در گذشت زمان میتونن خدمت شما عرض کنم
لحاظ فرهنگی اصلاح میشن انشاءالله.
آره، از لحاظ فرهنگی اصلاح بشن، ولی به نظر حقیقی در اقلیت این کار رو انجام نمیدن، اکثریت وارد این سامانه میشن. کما این که ما همین الان که بعضا فرار مالیاتی رو که مطرح میکنن و متاسفانه یه مقداری ذهنیت برای وکلا پیش میاد، شاید از بین وکلا زیر 5% هستن که شامل این فرار مالیاتی میشن. این 95%شون.
این آمار رو آقای درویش من مستند به گزارشی دارید 95%؟
نه، من به صورت کلی میگم.
آخه ما یه گزارشی داریم، یعنی سازمان امور مالیاتی گزارش رسمی منتشر کرده 2-3 سال پیش، گفته 85% وکلا متاسفانه اون قسمشون رو رعایت نمیکنن، فرهیختگی لازم رو ندارن، فرهنگ بالایی ندارن و درآمدشون رو طوری اظهار کردن که مالیاتشون شده صفر. یعنی اون 5% که شما میفرمایید در گزارش سازمان امور مالیاتی 85%.
همون موضوع رو هم ما اعتراض کردیم به سازمان مالیاتی، گفتیم ما مستندات داریم، مستندات نداشت سازمان مالیاتی بده.
نمیشه آخه. پس احتمالاً تا الان چندین و چند شکایت از سازمان امور مالیاتی شده دیگه، چون وکلا قانون هم خوب بلدن، دست به شکایتشون هم خوبه.
ببین، بس این که قانون بلدن یا این که با قانون دور بزن فرق داره. این که یه وکیلی بخواد قانون دور بزنه،
نه منظورم همین چیز، همین گزارشه. یعنی شما میفرمایید که سازمان امور مالیاتی یک گزارش دروغی منتشر کرده و باعث شده.
نه، من نمیدونم دروغ ها، نمیدونم، نگفتم دروغ، گفتم مستندی در ارتباط با این گزارش نداشتن. خب و موضوعی که وجود داره سامانه خود زیرساخت سازمان امور مالیاتی تقریبا 2 سال شکل گرفته، قبلا به صورت دستی بوده. بله. به صورت دستی نمیتونستن آمار دقیق و مستندی ارائه بدن. بله، الان امسال اگه آماری ارائه بدن، من نظرم این آمارشون به واقعیت نزدیک است.
بله این اتفاقا مطالبه خوبیه.
اما در این حال زمانی که دستیه و تقریبا دیجیتالی نیست و تمام مسائل رصد نشده، قطعا نیست این موضوع از قلم میفته. ما الان زیر ساختامون در ارتباط با سازمان امور مالیاتی تقریبا انجام شده، در قوه قضاییه انجام شده، در کانون وکلا، مرکز وکلا، این زیر ساختا تقریبا پایه‌ریزی شده. الان اگه یه گزارش خروجی بیاد، این خروجی بر اساس مستندات پیوسته.
بله.
این مستندات پیوست کسی نمیتونه زیر بار این بره که نه این مستند صحت نداره.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر دریشان عزیز، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگو بودید. از شما خداحافظی.
ممنونم از وقتی که در خیر حقیقی باشید. ان شاء الله موضوع خاصی باشه من در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، ممنونم. سلامت باشین، خدا نگهدار. من دیگه حالا چون وقتی نمونده فقط در حد چند جمله جمع‌بندی بکنم و دیگه از خدمت شما شنوندگان محترم مرخص بشیم. تو کشور به این نتیجه رسیدیم که انحصار وکالت داریم. این انحصار هزار تا مشکل ایجاد کرده، حقوق عامه رو تضییع کرده و و و یکی از مشکلاتی هم که در رابطه با صنف وکالت داریم و این کسب و کار، این که فرار مالیاتی زیادی دارن. در برنامه گذشته بعضی از مصاحبه های نمایندگان رو گفتیم. خب نشستن اوغلای جمع یه فکرایی کردن، یه سری راهکارهایی هست. مثلا یکیش PIT اصطلاحاً بهش میگن مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، که همین چیزی که آقای درویشوند ما رو احاله دادن به اون که آقا یه PIT خواهد آمد، از اون میخوایم مالیات بگیریم. گفتم ما که این رو نداریم فعلا و خیلی حالا داستانش طول و تفسیر زیادی داره، پس چیکار کنیم؟ یه سامانه میزنیم. سامانه میزنیم چی میشه؟ تو این سامانه وکیل و موکل میان قراردادشون رو ثبت میکنن. نتیجه چی میشه؟ که سازمان مالیاتی میاد میگه خب آقای وکیل شما قراردادی داشتی که با این مبلغ، حالا بیا مثلا مالیاتش رو بده. ضمانت اجرای این چی بود؟ چرا وکیل اونجا کم اظهاری نکنه؟ ضمانت اجرایش اینه که اگر موکل خواست پولش رو نده، میره شکایت میکنه، قاضی هم بر اساس اطلاعات اون سامانه میگه بله ببین اینقدر شما اینجا توافق کردید، آقای موکل بیا پول وکیل رو بده. یه بخشی از این سامانه رو که شورای نگهبان که گفت قاضی لزومی نداره بر اساس این سامانه قضاوت بکنه. خب پس دیگه اساساً وکیل انگیزه ای برای اظهار درست در این سامانه نداره. بخش دیگه ایش هم که مربوط به مالیات، خب تا همینجاش که دیگه عملا مالیات هم دیگه خیلی جدی نیست، ولی خب همون بخش دیگه اش هم اینه که الان خب سامانه خیلی سلانه و یواش یواش تازه میگن یه بخشایی داره انجام میشه، هنوز خیلی مونده تا بخواد قراردادا توش ثبت بشه. پس عملا اتفاقی نیفتاده و ما فرار مالیاتی وکلا رو کماکان داریم، مثل گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده و خدا قوت به قانونگذاران عزیزمون، خدا قوت به قوه قضاییه و خدا قوت به وکلا که ماشاءالله زورشون زیاده، همه جا هم هستن. امیدوارم انشالله همون طور که زورمون میرسه از کارمند بینوا، از کارگر بیچاره مالیاتش رو قبل از دادن حقوقش میگیریم، از این اخشار مالیات بگیریم. خیلی ممنون که تا این وقت شب همراه ما بودید. امیدوارم که بحثا براتون جالب بوده و جذاب، که خب خیلی نیست این بحثا، ولی خب براتون جالب توجه بوده باشه. شب شما بخیر. یا علی.
وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده،
درگیری ها ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون اینا درگیر میکنن، به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیاشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمیکنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنه یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه‌ای ندارم، چیزی نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن،
زیاد ریه‌شون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد اینتوبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
خب خیلی ممنون و متشکریم از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. شما هموطنان گرامی همچنان به صورت 24 ساعته میتونید با شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید، برنامه ها رو بشنوید. در حوزه اقتصاد برنامه ها در بسترهای مختلف تقدیم حضورتون میشه با حضور کارشناسان و همچنین